أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. یکی از اموری که معمولا مقننین، قانونگذارها اون رو در قانون خودشون ملاحظه میکنن، ذکر عمومات که قوانین عامی رو بذارن و به واسطه مخصصها مراد جدی خودشون رو بیان بکنن. مثلا قانون میذارن که به هر عقدی باید وفادار بود، بعد میان استثناءات و اون مواردی که تحت این قانون قرار نمیگیره رو بیان میکنند. این یک روش در حقیقت تبیین شریعت. شارع امام همین کارو کرده. اوفو بالعقود رو در قرآن کریم میفرمایند، بعد مخصص ها و استثنایات این در حقیقت عام و بیان میکنند. لذا باید بریم سراغ تعریف مخصص. سابقا تعریف خاص رو دیدیم. گفتیم خاص اون لفظیه که دلالت بر زیر حکم میکنه نسبت به شمول حکم. یعنی اگر فرض کنیم حکمی شامل است، این دایره کوچکتر را بیان میکند. و البته اشاره گذرا کردیم که هر خاصی مخصص نیست. اینجا هم تأکید میکنیم هر خاصی مخصص نیست. مخصص اون خاصیه که حکمش منافات با حکم عام داشته باشه. لذا مثلا فرض فرمایید که اکرم الفقیه برای اکرم کل عالمین مخصص حساب نمیشه، هرچند که فقیه خاصتره نسبت به عام. میگیم فقیه خاصه، خطابش خاصه. اما اگر گفتیم لا تکرم النحویین، این در مقابل اکرم کل عالمین میشه مخصص. چرا؟ به خاطر این که در حقیقت تنافی وجود داره بین حکمش و بین حکم عام. پس خلاصه مسئله اینه که باید مخصص رو اینجوری معنی بکنیم. مخصص اون خطابیه که به لحاظ موضوع اخص است از موضوع خطاب دیگر با تنافی حکمه. اگر این تنافی حکم نباشد چیزی به نام تخصیص پیدا نمی شود. خب بعدن خاصی که منافات داره با حکم عام، این خاص مخصص عام که شد، از اون عام تعبیر میکنن به مخصص، یعنی تخصیص خورده شده. و کاری که اینجا صورت گرفته تخصیصه. تخصیص یعنی چی؟ معنیش اینه که موضوعی را حکمن خارج میکنیم. وقتی میگیم اکرم کل عالمین، وجوب اکرام شامل همه عالم ها میشه. وقتی میگیم لا تکرم النحویین، یعنی نحویین رو از ذیل عالم خارج میکنیم. اما چجوری واقعا خارجش کردیم؟ خب نحویین که عالم هن؟ نه، حکمن خارج کردیم. لذا جمله معروفی است، میگن تخصیص اخراج الموضوع حکمن، یعنی موضوع رو خارج میکنیم از دایره عام، اما حکمن، نه واقعا به لحاظ موضوعش. موضوع که نحویین داخل علماست، اما به لحاظ حکمی دیگه میگیم این حکم علما را نداره. وجوب اکرامی که برای هر عالم رفته دیگه برای نحویین وجود نداره. خب بحث دیگری داریم تحت عنوان اقسام مخصص. مخصص گاهی موقع متصل به کلامه، گاهی هم منفصل از کلامه. مخصص متصل یعنی با عامش در یک کلام قرار گرفته. مثلا میگیم اکرم العلماء الا النحویین. این الا النحویین تو همون جمله اکرم العلماء نقش داره و متصل و مقترن به همونه. در کنار همون عامش در یک جمله آمده، فی کلام واحد آمده است. خب بعدن مخصص های متصل یکی از بارزترینشون استثناء، مثل همین که گفتیم اکرم العلماء الا النحویین. گاهی موقع هم هست که نه، وصف میگیریم، میگیم اکرم العلماء العدول. این العدول رو میگیم وصف قرار میدیم، اینم مخصص متصله. یا حال قرار میدیم اکرم العلماء ماشین الی کربلا، یعنی در حالتی که مش میکنن به سمت کربلا علما رو اکرام بکن. گاهی موقع شرط قرار میدیم اکرم العلماء ان کانوا عدولا، اگر عادل هستن. گاهی موقع بدل بعد از کل قرار میدیم اکرم العلماء الفقها، منظورمون اینه که این فقها آمده بدل شده از علما و این خودش در حقیقت یک نوع تخصیصه. مخص منفصل نه، مخص منفصل در کلام دیگری می آید، مقترن به عام نیست، در کلام واحد نیست. میگیم اکرم العلماء ولا تکرم النحویین، این ولا تکرم النحویین یه جمله دیگه ای شد، مستقل شد، لذا وقتی مستقل میشه در جمله دیگری بیاید به میگن مخصص منفصل. این یک تقسیم بود برای مخصص، که مخصص گاهی موقع متصله گاهی موقع منفصله. تقسیم دیگری برای مخصص وجود داره که مخصص رو تقسیم میکنن به مخصص لفظی و مخصص لبی. مخصص لفظی عام رو تخصیص میزنه به واسطه در حقیقت لفظی که وارد شده، حالا میخواد متصل به کلام باشه یا منفصل باشه. مثل اینکه میگیم اکرم العلماء، بعد میگیم لا تکرم النحویین. این لا تکرم النحویین با لفظ تخصیص داده شده چون لفظش صادر شده. گاهی موقع نه، مخصص لبیه، یعنی لفظ در کار نیست. مانند اونجایی که مولا میگه اکرم جیرانی، همسایه های من رو اکرام بکن، عقل شما میفهمه که دشمن مولا اگر در همسایگی مولا بود اکرام نداره. مثلا یا اجماع داریم بر این مطلب یا سیره داریم بر این مطلب که دشمن نباید اکرام بشود. خب اینا میان اون دایره حکم عام رو چکار میکنن؟ زیغش میکنن. این رو ببینیم تا یه دو تنبیه داریم در مسئله بعد بهش برسیم انشاءالله. قسمت 14 کتاب الاساس، المخصص و اقسامه. بعد ان القى الشارع قوانینه فی قالب العمومات، بعد از اینه که شارع قوانین خودش رو در قالب و ظرف عمومات قرار میده، لکی تکون قواعده یرجع الیها فی الامور المشکوکه، که به این قواعد مراجعه بشود در امور مشکوکه، کثیرا ما یعتی به مخصصات لتلک العمومات، کثیرا مخصصات میارن برای اون عموماتی که خودشون قرار میدن، لافادت مرادات هیمنها، برای اینکه مرادات جدی خودشون رو بیان بکنند. یعنی به یک آن نمیشه همه احکام رو با همه مخصصاتش رو همه در حقیقت جزئیاتش بیان کرد. مجبوریم که اصلا یه کلی بگیم، بعد برای اون مثل اینکه الان تبصره میذارن، حالا این رو تعبیر میکنیم بعدش به مخصص ها. یکی از کارهایی که تبصره ها میکنن یکیش اینه که تخصیصی برای اون عمومات بیان میکنن. ولذالک اصبح البحث عن المخصص و اقسامهی و آثارها ممایهم الاصولی فی مجال استنباط الاحکام شرعیه. به همین دلیله که بحث از مخصص و اقسام و آثار اونها از اموری است که اصولی را مهم می آید در مجال استنباط احکام شرعی. تعریف المخصص. سبق ان الخاص، گذشت که خاص، عبارتون عن اللفظ دال علی ضیق الحکم به نسبت الی شمولهی. خاص عبارت از لفظ دال بر ضیق حکم، یعنی حکم ضیق شده است البته به نسبت به شمولش، یعنی به نسبت به اینه که حکم شامل باشد، این حکم خاص در حقیقت ضیق شده است. در صفحه 85 به این مسئله اشاره شد. ولکنه لیس کل خاص به مخصص، اما هر حکم ضیقی مخصص نیست. بله المخصص هو الخاص الذي ينافي حكمه حكم العام، مخصص اون خاصیه که حکمش با حکم عام منافات دارد. و الا فلو کان حکمه موافقا لحکم العام، اگر خاص، لو کان حکمه یعنی حکم خاص موافق باشد با حکم عام، مثلا هر دو وجوبن، هر دو حرمتن، هر دو استحباب میرسونن، هر دو کراهت رو میرسونن، هر دو اباحه رو میرسونن، یصبح مؤکدا له، یصبح اون خاص مؤکد اون له، یعنی برای عام، لا مخصصا، نه اینه که مخصص باشد. و ذالک لان التخصیص هو اخراج الموضوع حکما، تخصیص اصلا معناش اینه که شما یک موضوعی را خارج میکنی اما از حیث حکم، یعنی حکم موضوع عامو ندارد. حالا برای اینکه روشن بشه مثال بزنیم. واعتبر ذالک، این مسئله رو شما ملاحظه بکن، فی مثال اکرم کل عالمن و اکرم النحویین، در مثال اکرام کن هر عالمی را و اکرام کن نحوی ها را. فإن الخطاب الثانی، خطاب دوم یعنی اکرم النحویین، و این کان خاصاً به نسبت الی الاول، به نسبت به خطاب اول که اکرم کل عالمن خاصه. چرا؟ چون نحویین دایرش اخص از کل عام، ولکنه لیس به مخصص له، اما دومی مخصص اولی نیستش. لان تخصیص فرع المنافات، چون تخصیص فرع منافاته. منافات بین چی؟ بین دوتا حکم، ولی این در صورتی که دوتا حکمشون وجوبه. اکرم اکرم، وجوب اکرام وجوب اکرام. والمفروض عدم ها بینهما، مفروض عدم منافات است بینهما. بینهما یعنی بین دوتا خطاب ما. و هادا به خلاف اکرم کل عالمن ولا تکرم النحویین، به خلاف اونجایی که میگیم اکرم کل عالمن ولا تکرم النحویین. فإن الخطاب الثانی، خطاب ثانی یعنی لا تکرم النحویین، خاصون، این خاصه، و مخصصون للاول، مخصص اولی که اکرم کل عالمن هم هست. چرا؟ لوجود المنافات بینهما، منافات وجود داره. اولی دلالت میکنه بر وجوب اکرام هر عالمی، دومی دلالت میکنه بر حرمت اکرام نحویین. فثانی یخرج النحویین، پس خطاب دوم نحویین رو خارج میکنه. ان عموم حکم وجوب اکرام کل عالم، از وجوب اکرام کل عالم خارج میکنه، چون خطاب اول نحویین هم شامل میشه، چون کل عالم شامل نحویین است، نحویین هم جزء علما هستن. اما خطاب دوم حکم خاصی براشون بیان میکنه که حرمت باشه. فاصبح مخصصا، پس دومی مخصص می شود. والحاصل ان الاخصیه فی الموضوع، این اخص بودن در موضوع، البته به نحو عام خاص مطلق یادتون باشه، نه عام خاص من بچه ها. مع تنافی فی الحکم، با تنافی در حکم، تنتج و تخصیص العام، این نتیجه می دهد تخصیص عام را. و یعبر عن العامه بعد تخصیص بالمخصص، از این عام بعد از اینکه تخصیص می خوره بهش میگن مخصص است، یعنی تخصیص خورده است. اقسام المخصص، ان للمخصص تقسیمات، برای مخصص تقسیماتی هست. منها تقسیمه الى المتصل والمنفصل، یکی از تقسیمات مخصص تقسیم اوست به متصل و منفصل، پیوسته و گسسته. و المخصص المتصل هو مقترن بالعام فی کلام واحد، مخصص پیوسته، مخصص متصل اونیست که اقتران پیدا کرده به عام در کلام واحد، یعنی در این در همون عبارتی که عام هست او هم هست، به تعبیر بنده نقش داره در اون عبارت. و لهو موارد، و مواردی هم برای مخصص متصل است. ابرز و حل استثناء، وارثترینش استثناء، و قد اد من حل وصف، شمرده شده از این مخصص متصل وصف و الحال و شرط و بدل بعض من الکل، اینایی که گفتیم همش مثال هم زدیم براش. اینا هم همون نقش چی رو افاده میکنن؟ نقش زیغ کردن حکم عام رو افاده میکنن، لذا مخصص هستن. اما چون نقش میگیرن در کلام، ایمان استثناء، وصف، حال، شرط، بدل بعض از کل، اینا در یک کلام میان بهش میگن مخصص متصل. و المخصص المنفصل که گسسته شده از کلام، هو ما لم یقترن بالعام فی کلام واحد، اونیست که مقترن نشده به عام، در کنار عام نیامده، نقش نداره در یک جمله، بلکه در یک جمله مستقل میآید، در کلام، پس در یک کلام واحد نیامده، بل یتحقق به کلام آخر، اصلا با کلام دیگری این مخصص تحقق پیدا میکند. خب و منها یکی دیگه از تقسیمات مخصص، تقسیمه الی لفظی و لبی، تقسیم به لفظی و لبی. ول اول لفظون، اولی اصلا جنسش جنس لفظه، یعنی لفظاً صادر شده. یخصص العام، لفظی است که تخصیص میزنه عام رو، سواء اتصل بهی، میخواد متصل به عام باشد، ام انفصل، فرق هم نمیکنه، مخصص لفظی متصل یا مخصص لفظی منفصل. و ثانی ما یخصصه، چیزی است که تخصیص میزنه عام رو بلا لفظن، یعنی لفظی دیگه در کار نیست، لب و معنا در کار است، در عالم معنا زیغ می کند، به لفظ کار نداره. و ذالک کل مخصص المستفاد من العقل او الاجماع او السیره، مثل مخصصی که استفاده می شود از عقل، از اجماع او السیره، که در خارج بحث اشاره کردم، مثل اکرم جیرانی و بعد عقل شما می داند یا اجماع داریم یا سیره داریم که دشمن نباید اکرام بشود. خب بله اینکه این بیان نشه به لفظه که دشمن نباید اکرام بشود، اما عقل چون می فهمه، سیره چون مثلا بر این مسئله هست یا اجماع هست، اون خطاب عام ما که اکرم جیرانی را تخصیص می دن و زیغ می کنه خودش. خیلی خب. تنبیهان. دو تا تنبیه مختصر داریم. اولش اینه که وقتی که ما عامی رو تخصیص میزنیم، این موجب نمیشه که عام مجاز بشود. یعنی چه متصل باشه چه منفصل باشه. وقتی میگیم اکرم العلماء الا النحویین، این باعث میشه که بگیم خب حالا که الا النحویین آمد، اون علما در معنای خاص به کار رفته باشه، یعنی غیر نحویین، پس این بشه مجاز. نه نه، اصلا اینجور نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه عام در معنای خودش به کار میره. اون قرینه ای هم که اومده برای تخصیص که مثل چیه؟ که همون الا العلماء و مانند اینها، اونها هم در معنای خودشون به کار میرن. با همدیگه کنار هم که میان، ما مراد رو از عام میفهمیم، مراد جدی را از عام میفهمیم، نه اینی که استعمال کرده باشیم عام و درخواست. برای اینکه این روشن بشه بهتر و واضح‌تر، نیازه که یه ارجاعی داده بشه به صفحه در حقیقت 44 و همچنین صفحه 48. در صفحه 44 گفتیم استعمال در ما بود الله و غیر ما بود الله درست شد. این در حقیقت استعمال حقیقی و مجازی رو درست میکنه. اگر استعمال در موضوع الله باشه میگن استعمال حقیقی، اگر در غیر موضوع الله باشه میگن استعمال مجازی. این در صفحه 44 خوندیم. در صفحه 48 بین دو تا اراده فرق گذاشتیم، اراده استعمالیه و اراده جدیه. اراده استعمالیه یعنی شما لفظ را در معنای موضوع الله یا غیر موضوع الله استعمال بکنید. اراده جدیه یعنی اینی که در حقیقت اون معنایی رو که جدن از این اراده کردی رو به مخاطب برسونیم. خب حالا سوال ما اینه، وقتی ما میگیم اکرم العلماء الا النحویین رو میگیم، یا به صورت منفصل میگیم لا تکرم النحویین، آیا ما در مرحله اراده استعمالیه که محل پیدایش حقیقت و مجاز است، آیا ما علما را در معنای غیر از علما استعمال کردیم؟ یعنی در غیر نحویین استعمال کردیم؟ نه. ما وقتی گفتیم اکرم العلماء یعنی همه علما. وقتی گفتیم الا النحویین آمدیم تخصیصش زدیم. نه اینه که علما را موقع که استعمال کردیم در معنای همه علما استعمال نکرده باشیم. بلکه چیکار کردیم؟ بلکه اومدیم علما را در معنای موضوع الله عام به کار بردیم، بعد با الا النحویین کشف کردیم مراد جدی خودمان را. مراد جدی چیست؟ ربطی به حقیقت و مجاز نداره. حقیقت و مجاز محل پیدایششون مراد استعمالیه. درست شد؟ پس ما به واسطه در حقیقت مخصص متصل و منفصل مراد جدی را کشف میکنیم. مراد استعمالی به هم نمیخوره اصلا. به همین دلیله که در مقام استعمال عام در عام استعمال شده، اون مخصص هم در معنای خودش به کار رفته، ولی وقتی این دوتا کنار هم میشینن ما مراد جدی را میفهمیم. پس مراد استعمالی از عام همون عام بوده، مراد جدی معلوم میشه که غیر خاصه، غیر مخصصشه. درست؟ و در مرحله مراد جدی حقیقت و مجاز به وجود نمی آیند. ملاک در حقیقت و مجاز مرحله مراد استعمالیه. خب در مرحله مراد استعمالی هم که ما همون در معنای عام به کار بردیم. حالا بعدن اگر با متصل یا با منفصل قرینه ای میاد و مراد جدی رو می فهمیم، اون حرف دیگه ایه، اون ربطی به حقیقت و مجاز ندارد. خب این تنبیه اول. تطبیق بکنیم تنبیهان. الاول ان العام دائمان یستعمل فی معنا، عام همیشه در معنای خودش به کار می رود. این اشاره به چی داره؟ اشاره به اراده استعمالی داره که در صفحه 48 بهش اشاره کردیم که در معنای خودش به کار رفته. معنای خودش چیه؟ ای العموم، کل عالم، یعنی کل عالم. ما در همون معنای خودش به کار رفتیم. سواء اخصص املا، میخواد تخصیص بخوره یا تخصیص نخوره فرق نمی کنه. والمخصص انما یکشف عن المراد من العام. این کنار مراد باید بنویسید مراد جدی نه مراد استعمالی. درست شد؟ واضحه ها. یکشف عن المراد من العام، او بر معنای خودش استعمال می شود و مخصص کشف از مراد جدی می کنه و لذلک لا یقتضی تخصیص مجازیت العام. به همین دلیل است، به همین دلیل است، یعنی چون در معنای خودش به کار می رود در مرحله اراده استعمالی و مخصص کشف از مراد جدی می کند و لذلک لا یقتضی تخصیص و مجازیت العام. تخصیص که می زنید اصلا مجازیت نداره. چرا؟ چون عام در معنای خودش به کار رفته و مخصص اومده کشف میکنه مراد جدی چیه، ربطی به مقام استعمال ندارد. این تنبیه اول که روش تأمل کنید، دقت کنید. اما تنبیه دوم اینه که گاهی موقع یک حکم عام میاد ولی در مورد خاصیه. مثلا در مورد اینه که آیا زیدی که عالم است و اکرام بکنیم یا اکرام نکنیم، مولا فرموده اکرم کل عالمن. ما بحثمون سر زید عالم بود، می‌خواستیم ببینیم زید رو چیکار بکنیم، زیدی که عالم است و اکرام بکنیم یا نه. مولا فرموده اکرم کل عالمن. درست شد؟ حکم عام می آمده است ولی مسئله ما یک مورد خاص بود. یه قاعده اینجا وجود داره، این قاعده خیلی مهمه، اون اینه که مورد مخصص نمی شود. یعنی چون ما در مورد زید سوال داشتیم و حکم آمد و زید رو چکار کرد، حکمش رو برای ما مشخص کرد که باید اکرامش بکنیم زید عالم رو، شما نگید که این اکرم کل عالم فقط مخصوص آقای زیده. درست؟ نه، مورد مخصص نمی شود. چرا؟ علتش چیه؟ به خاطر اینه که مورد آخه ربطی به ظهور عام نداره. اکرم کل عالمه ظهور داره در همه علما. بله، شأن صدور یا شأن نزول گاهی موقع یه مورد خاصیه. شأن نزول در آیات، شأن صدور در روایات گاهی موقع مورد خاصیه، ولی مورد خاص ربطی به اون قاعده کلی که امام میفرمایند یا قرآن کریم فرموده، خداوند متعال فرموده نداره که. لذا معروف شده است، میگن مورد مخصص وارد نیست، وارد یعنی عام. این هم یک مسئله است، چون خیلی وقتا اشتباه میشه در ذهن، چون فکر میکنن این مورد است پس حتما این مورده فقط این حکم داشته. نه، میگن العبرتو به عموم العام، اعتبار به عموم عامه، نه خصوص المورد، نه به خصوص مورد. الثانی انه اذا ورد حکم عام فی مورد خاص لا یوجب ذالک، اگر حکمی عام در مورد خاص بیاید موجب نمی شود ذالک، ذالک یعنی این ورودش در مورد خاص، تخصیص العامه به ذالک المورد. ما عامو تخصیص بزنیم پس اینو مخصص حساب نکنید. پس ما اینو معلوم شد این تنبیه چرا اینجا اومده. این تنبیه اومده بگه مورد مخصص نیست، لان خصوصیت المورد لا تنافی ظهور العامه فی عمومهی، به خاطر اینکه خصوصیت مورد تنافی ندارد با ظهور عام در عمومش. یعنی عام در حقیقت ظاهر در عموم خودشه، مورد هم هیچ استکاکی با این ظهوره نداره. مثل مخصص نیست که میاد و در حقیقت با عام یک استکاکی پیدا میکنند. و لذشت هر ان المورد لا یخصص الوارد، معروف شده است، میگن مورد مخصص وارد نیست، مراد از وارد عام است، مورد هم که اون موضوع خارجی است. درست شد؟ ان المورد لا یخصص الوارد. یا گاهی موقع اینجوری میگن العبرتو به عمومیت العام لا به خصوصیت المورد. شما باید عمومیت عام رو ببینی، خصوصیت مورد موضوعیت نداره. خیلی تطبیقاتی رو برای این قسمت باید بررسی بکنیم. یکیش که اولی اینه که در روایت داره که از امام صادق علیه السلام اذا کان الماء قد ذکر لم ينجس شيء، اگه آب به اندازه کر برسه چیزی آن را نجس نمی‌کنه. این لم ينجس شيء بهش میگن نکره در سیاق نفی، یکی از در حقیقت دوال بر عموم نکره در سیاق نفیه. درست؟ اما روایات دیگری داریم که اگر آب لونش، طعمش، ریحش به خاطر ملاقات با نجس تغییر کرد، مثل اینکه فرض کنید میته افتاد توی حوض کر، چیکار کرد و این رنگ آب رو عوض کرد، بوی آب رو عوض کرد، بوی نجس گرفت، طعمش رو عوض کرد، طعم نجس گرفت، بعد در اینجا این روایات هم خاص داریم. خب باید چکار بکنیم؟ اون روایات عامو به واسطه این روایات خاص تخصیص بزنیم. حالا البته اینو بحث تو این اندازه است. خب تطبیق اول، ورد صحیحا عن مولانا صادق علیه السلام انه قال، در روایت صحیح آمده از امام صادق علیه السلام که فرمودن اذا کان الماء قدر کرن لم ينجسه شيء، اگر آب به اندازه کر برسه هیچ چیز آن را نجس نمی‌کند. و شيء نکرتون فی سیاق نفی، نکره است در سیاق نفی، فیفید العموم، اینم یکی از ادوات عموم است به یک معنایی. الا انه دل غیر واحد، پس این افاده عموم میکنه، الا اینکه دلالت میکنه غیر واحد من الاخبار، یعنی چند خبر دلالت میکنه، الا تنجس الماء الذي تغير لونه او طعمه او ریحه به ملاقات النجس، که آب نجس میشود لونش طعمش ریحش به ملاقات با نجس، یعنی وقتی ملاقات با نجس میکنه و رنگش یا طعمش یا ریحش تغییر کرده باشه این آب نجس میشود. خب پس حالا اگر کر باشه و این اتفاق بیفته باید بگیم نجس میشود. فحیث کان اخس من الاوله، از آنجایی که این در حقیقت دسته دوم از اخبار کان اخص من الاول، این اخص از اولی که یعنی از صحیحی که اشاره کردیم از امام صادق علیه السلام، اذا کان الماء قدر کرن لم ينجس شيء، این اخص از اول، پس تخصیص میزنه اون را، معناش این میشود که آب کر نجس نمیشود مگر اینکه لون و طعم و ریحش تغییر بکنه به واسطه برخورد با نجاست. دومین تطبیق کجاست؟ اینی که باز در روایت صحیح از امام صادق علیه السلام داریم که المسلمون عند شروطهم، مسلمان ها باید ملتزم باشن به شروطی که میذارن، مگر الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز، مگر اون شرطی که مخالف با کتاب خداوند متعال باشه که دیگه جایز نیست به او بخوان وفادار باشن. خب پس ببینید المسلمون عند شروطهم، این وجوب وفای به شروط عامه، درست شد؟ البته برابر این که بگیم این شروط هم افاده عموم میکنه از باب جمع مضاف، جمع مضاف ها از دوال بر عام بدونیم، درست شد؟ بگیم اینا از ادوات عام است. یه اشاره سابقا کردیم بهش که جمع مضاف رو اختلافه، برخی میگن عامه بعضی میگن مطلقه. حالا اگر عامش گرفتیم بعدا الا کل شرطن که خالف کتاب الله عز و جل، این میشه استثناء. قد روی فی الصحیح عن مولانا صادق علیه السلام انه قال المسلمون عند شروطهم، زیر شروطهم باید بنویسیم عام است، درست شد؟ بنابر چی؟ بنابر اینکه جمع مضاف افاده عموم میکنه. الا کل شرط استثناء شد، این استثناء میشه مخصص متصل. الا کل شرط خالف کتاب الله عز و جل فلا یجوز، فلا یجوز که وفاداری بکنن به چنین شرطی که مخالف با قرآن کریم باشد. فإن وجوب الوفا به شروط، وجوب وفا به شروط بناء على وضع الجمع المضاف لإفادة العموم، بنابراین که بگیم جمع مضاف، جمع مضاف یعنی چی؟ شروطهم که گفتیم عند شروطهم، او افاده عموم میکنه عامون، یخصص متصلا به شرط خالف کتاب الله، مخصص متصل براش اومده، به عبارت دیگه عند شروط هم عام میست که تخصیص خورده متصلا به شرطی که خالف کتاب الله، این شرط را دیگه لازم الوفا نیست. خب تطبیق سوم هم ببینیم، آیه شریفه که میخوایم بخونیم دلالت میکنه بر ثبوت ارث زوج از زوجه، درست شد؟ و این هم عمومیت داره، هم شامل ازدواج دائم میشه هم ازدواج منقطع میشه، یعنی پس معنیش اینه که همه ازدواج ها که انه زوج از زوجه ارث میبرد، الا اینه که به واسطه اخبار تخصیص خورده. در صحیح زراره دارد که در ازدواج موقت میراث نیست، ارث نیست، پس عموم آیه شریفه به واسطه روایت تخصیص میخورد. نگاه کنید، دل قوله تعالی و لکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن لهن ولد، برای شماست یک دوم از آن چیزی که ازواجتون و همسرانتون میگذارن اگر برای اون زنانتان چی نباشد، بچه‌ای نباشد. فان کان لهن ولد، اگر برای همسرانتان فرزند وجود داشته باشد، بچه داشته باشند زنانتان، فلکم ربع، برای شوهر یک چهارم میشه در حقیقت، مما ترکنه، از اون چیزی که زوجه ها چیکار میکنن به ارث گذاشتن. علا ثبوت ارث زوجه من از زوجه، دلالت میکنه بر ثبوت ارث زوج از زوجه، یعنی شوهر از زنش ارث میبرد. و عمومه، یعنی عموم قوله تعالی، بناءً على افادة الجمع المضاف العموم، چون بنابراین که بگیم که افاده میکنه جمع مضاف عموم را. خب این جمع مضاف که چیه؟ ازواجکم، ازواجکم جمع دیگه، ازواج جمع اضافه به کم شده، افاده عموم میکنه، یعنی همسرانتان، چه همسر دائمه چه همسر منقطع و موقت. خب و عمومه یشمل الزواج الدائم والمنقطع، شامل ازدواج دائم و منقطع هر دو می شود. الا انه خصص منفصلا به عده من الاخبار، این تخصیص خورده قوله تعالی به چی؟ به عرض کنم که طایفه ای از این اخبار، منها صحیح و زراره، مانند خبر صحیح زراره عن مولانا الباقر علیه السلام قال لا میراث بینهما فی المطعه، بین زوج و زوجه میراث نیست در مطعه، مطعه یعنی زواج موقت. اذا مات واحد منهم فی ذلک الاجل، اگه تو اون مدت کسی بمیره ارثی بینشون وجود ندارد. پس اینم نشوندنده اینه که اخبار هم میتوانند آیات را تخصیص بزنند، اخبار خاص هم می توانند عموم آیات را تخصیص بزنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهل عزاهم اجمعین.